و یا از مباحات و مشترکات بین الناس دو قول مرحوم صاحب جواهر نقل کرد، استدلال طرفین رو هم به عرض رسوندی. در مجموع هیچ طرف جریان روشن نبود، ولی گفتیم الذی یسهل الخط والامر اینه که معادن ولو به عنوان خاص خودش من الانفال نباشد، ولی همه جا هر جا بوده باشد بالاخره در اراضی است معمولا که ملک للامام. غیر از اون جاهایی که در اراضی شخصی یا در املاک مفتوح الانوه آمره هین الفت که اونا ملک للمسلمین، در غیر این دو مورد جاهای دیگر اراضی موات، اراضی خریبهی که با جلا انها اهلها، اراضی که لا رب لها، بطون الجبال بل قلل الجبال بطون الاودیه، کرانه های دریاها، اینا همه جزء انفال شمرده شده. انفال دامنه وسیعی دارد، اونهایی که حالا تعبیر خود روایات اراض المواد یا اراضی محیات بالاصاله، جنگل ها و مراتع، رؤوس الجبال، بطون الاودیه، سیف البهار، همه اینا من الانفال و ملک للامام. و طبعا معادنی هم که در این مناطق پیدا شود طبعا لارضه، این طبعیت یقتضی، حالا به تعبیر صاحب جواهر یا جزء من الارض یا لا اقل طبع من عرفت، پس اینا هم ملک للامام. بنابراین اگر خودش به عنوان مستقل جزء انفال شمرده نشود، بالاخره همیشه جز در اراضی مملوکه به ملک شخصی یا مفتوحه انوه مملوکه للمسلمین، در غیر این دو مورد نه، همه جا یکون من الانفال. و نتیجتاً ثمره این بحث چه بگیم؟ سوال کنیم معادل من الانفال او من المباحات؟ نه، این ثمره منتفیه. کجاست که من المباحات؟ بالاخره هر جا باشه تو زمین های انفاله، تو به هر کجا که روی آسمان همین رنگه. حالا اونو استثناء تلقی کنیم. بس ببینید، ما حالا اجازه بدید ذیل مسئله آینده این را بحث میکنیم، ولی اون چی که اینجا مطرح کردیم و قبلا هم اشاره کردیم اینه که معادنی که در زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده و روایات درش وارد شده فیه الخمس و به این مناسبت به این بحث کشیده شدیم، اونا خارج از این قسمت هایی که عرفاً جزء زمین حساب میکردن مسلم نبود. حالا اون معادن قعر الارضی 2000 متری و 5000 متری که حالا بهش دسترسی پیدا شده چه کنیم، اینو انشاءالله بحثشو میکنیم. لقائلن یقول که هر اندازه که توسعه قدرت بیشتر شد، توسعه عرفیتش هم بیشتر میشود. حالا این بحث مربوط به اونجاست. ما فعلا در جمع بین این روایاتی میگیم بله، نه اونی که در زمین خودشه، بله بله اونو فعلا. بنابراین ثمره این بحث که من الانفال او من المباهات ینتفی، اون وقت برمیگردیم به یک اشکال عمده صاحب جواهر ذیل استدلال برای قول دوم مطرح کرد و طبعا اینجا طرح میشه. اونجا فی الجمله ازش گذشتیم که لا ینافی الملکیه، ولی حالا باید این رو تبیین کنیم. اگر چنانچه این معادن کلها للامام، اما به عنوان مستقلش و اما به عنوان تبعیتهی للعرض، با روایات خمس چه کنیم که فی حل خمس روایات جهل خمس ینافی با ملکیت امام، به دو بیان، یا به اون بیانی که صاحب جواهر اشاره کرد که در مورد موارد خمس ظهور ادله خمس این است که خمس واجبه بر صاحب مال، اگر این معادن لل امام چرا خمسش برای یکی دیگه واجب باشه؟ لا معنا لوجوب الخمس على الغير وهي ملك للامام، لازمش اینه ان یجب على شخص تخمیس و مال غیره ای، و این درست نیست که انه نپذیرفتنی. یا به این بیان بگیم، یا به این بیان بگیم به این که در مورد خمس ظهور ادله خمس اینه که این مال کلها داخل در ملک شخصی فرد می شود و بعد یخرج الخمس من ملکه. سابقا هم لابلای ادله غنائم اونجا عرض کردیم به مناسبت اون بحث مفصل که در مورد اراضی مفتوح الان و خمس نیست، من جمله این بیان اونجا داشت که خمس یتعلق به مالی که للمالک ابتداعا مقدمتا، و یکی از شواهدش اینه که خمس عوض لزکات، در باب زکات روایت این چنین میگوید که ان الله تعالی جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء کذا. پس اول فرض میکنه انها اموال الاغنیاء جعل فیها زکات، در مورد خمس به جای زکات جعل فیها الخمس. پس اول باید مالکیت برای صاحب این مال مفروض باشه تا یتعلق به الخمس. اون وقت اگر بگید نه این معادن کلها من الانفال اما مستقلن او به تبع زمینش که همه این موارد هست، بنابراین لا معنا که بگیم فیه الخمس. این مطلب خودش یه معضله‌ای شده در این بحث. در این رابطه راه حلها جوابهایی گفته شده. یک راه حل و جواب بیاییم بگیم به این که بله در مورد معادن هرچی از معدن استخراج بشود کل حال الامام، چیزی که از امام در مقابل گرفتن خمسش حلل چار خمس دیگر را، ملکه او چار خمس دیگر را، نه همش مال امام بود اما امام رضیه به گرفتن خمسش چار خمس دیگرش رو تملیک کرد به مالک. نه از همین ادله خمس استفاده میکنی وقتی که مثل امام میگوید عد الین الخمس و بقیهش براد حلال، اینو از این جور معنا میکنی. حالا برنامه این به یه بیان در حقیقت برداشت از همین بیانه، این بیان در کلمات قوه دامه و صاحب جواهر برداشت از این بیان تعبیر بعض المتأخرین که اصلا این خمس معادن به عوض تصرف در ملک امامه، جعل من قبل الائم علیهم السلام به عنوان العوض و حق الاقتاء، اینقدر بده برات حلال که تصرف کنی برداشت کنی از اینها و خود این بده خمسش رو بقیهش برات حلال، اذن منهم فی التصرف فی املاکهم به ازاء تعدیت الخمس منها. دو مطلب تقریبا ریشش یکیه ولو با دو تعبیر بیان شد. نتیجتا این که بله خمس معادن یه چیز تازه است و این ملک مال امامه، معدنم هرچی استخراج بشه مال امامه. بعدها این مسئله رو مطرح میکنن که اگر کسی بیاد در زمین دیگری معدنی رو استخراج کند، کل معدن مال صاحب ملکه، این آقا هم که بدون اجازه آمده هیچ حقی نداره، حتی مزدش هم طلبکار نیست که آمده این استخراج رو انجام داده، بدون اجازه تصرف کرده، هیچ چیزی طلبکار نیست. قاعده یقتضی ذلک، تصرف در ملک مسلمین و هرچی در بیاره مال خود صاحب ملکه، تازه باید جاش بیذاره، تم الارضم بکنه، جبران کنه، زمینشو محکمم بکنه به اصطلاح. ولی امام علیه السلام در مورد معادن گفته حالا که استخراج کردی خمسشو به ما بدی ما کفایت میکنیم، بقیهشو به میبخشیم، تازه حالا میشه مال تو. حالا همین روایات خمس چیه؟ ادله خمس چیه؟ ادله خمس همین روایات، این روایات بیانات ائمه به همین روایات، یعنی از همین روایات یحمل علی ذلک، همین همین روایاتی که قبلا خوندیم درباره اینکه فی المعادن خمس، الخمس فی المعادن و امثال این. این احتمالی که بعضی از آیون مطرح فرمودند، نه بقیه اون مستخرجش تملیک میشه نه ملکش، مثلا مستخرجش. این بیان خب مورد مناقشه است و اشکال داره از این جهت که حالا اولا کلمه خمس وقتی در این روایات مطرح میشود، این وقتی است که خمس در اصطلاح ائمه به دنبال تعبیر قرآن ما غنمتم من شیء فان لله خمسه یه اصطلاح شده. هر جا صحبت الخمس 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 اشاره به اون موضوعه، اون نحوه جد اونی رو که خداوند جعل الله فی الغنائم ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. ظاهر کلمه در عبارات ائمه علیهم السلام وقتی در هر موردی میگن فیه الخمس فیه الخمس فیه الخمس، اشاره به اون خمسه با اون مشخصات و به اون نحو جعلی که در اونجا هست. و در اونجا این چنینه، ما غنمتم یعنی سابقه بر خمس، سابقه بر جعل خمس، اول غنیمتتون باید باشه، یعنی ملکیتتون باید باشه، مالک بشوید شما ففیه الخمس. این یه عنوان اصطلاح خاصی شده. حالا وقتی در معادن میگوید فیه الخمس اشارهی به همونه، نه یه نوع خمس دیگری. خصوصا همین روایات معادن یه جاهایی در بحث مال مختلط بالحرام، شاید این تعبیر رو اونجا داریم، گاهی این تعبیرات با همدیگه مخلوط میشه. اونجا عد الینا الخمس و یتیب لکه مثلا بقیهش، بسیار خوب اونو ممکنه اینجوری معنا کنیم. اما در مورد روایات معدن کما اینکه قبلا گذشت، فی المعدنه الخمس، فی المعادنه چنین، فل معادن جعل ذلک، نه این به عنوان معاوضه یا به عنوان اینکه حالا بعدی که بدی بقیهش برات حلال میکنم، چنه در خود این روایات هم این استفاده میشه که مالکیت للمعادن در رتبه اولا در رتبه سابقه فرض شده و اون وقت میگه فیه الخمس. بنابراین این جمع بالتان روایات و ظهور روایات نمیسه و یشهد لذالک. اینه چی؟ تو این روایاتی که میگه فی المعادن الخمس اطلاق داره، اما از معادنی است که در ملک امام باشد، مثل اراضی موات و به اصطلاح قلل جبال و بطون عبدیه و آجام و سیف البهار و امثال اینها، یا در ملک شخصی. خب در ملک شخصی معناش چیه فیه الخمس؟ این فیه الخمسی که تو این روایات میاد همه به نسبه به تمام این موارد به یک لسانه، دو لسان نداره. لسانش در مورد کسی که در ملک شخصیش استخراج معدن بکنه بلا اشکال، مال خودشه و ملکش هست قبلا، بله یجب علیه الخمس، فیه الخمس، یتعلق به الخمس وضعا. بنابراین این احتمال را و این جمع را نمی شود پذیرفت. چه کنیم؟ جمع دومی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گفتم بسیار خوب، همه اینها، همه این انفال لل امام، اما امام علیه السلام ابا هذالک لغیرهم به دلیل روایات تحلیل. روایات تحلیل در باب خمس و انفال، شرط مخصوص به خمس اصطلاحی نیست، در انفال کلها روایات، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه در این سالهای اخیر و در 20 سال اخیر خیلی مشهور شده، اشتهر علی الالسن ابهنا لشیعتنا. این روایات متعددی در این رابطه داریم، من جمله خب فی الجمله هم من المتصالم در کلمات فقها که شهیدین تصریح میکنن که عموم انفال حلال للشیعه فی زمان الغیبه، بلکه بعضی ها نسبت به من مشهورم دادن، صاحب حدائق در شهرتش خدشه میکنه که این نسبت درست نیست، ولی در هر حال یدل علی ذلک روایت حرس ابن مغیره نظری، روایت 14 باب 4 انفال، همین روایات در باب 4 انفال آخر همین جلد ششم وسائل، مجموعه روایات تحلیل اینجاست، مرحوم صاحب جواب وسائل نقل کرده روایت، دخلت علی ابی جعفر، حرس ابن مغیره میگوید دخلت علی ابی جعفر خدمت حضرت بودم موسنی یه سوالی، بعد ورد فلان شخص نجیه نامی، یه شخصی به نام نجیه ورد، سوالاتی کرد در رابطه با خمس و انفال و امثال ذلک و حقوق ائمه علیهم السلام و کشیده شد بعد به این مطلب، روایت مفصله تا اینجا که امام میرسد ان لنا الخمس فی کتاب الله تعالی ولنا الانفال ولنا صفو المال و هما، بعد به مناسبت همایی که ضمیرش معلومه به کی برمیگرده، اب و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله، بله اونا گرفتن حقوق ما را. و بعد حضرت دنبالش بیاناتی داره، بعد میرسد به اینکه حالا شده مویه گرفتاریه برای مردم، اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا، خدای تو میدونی که ما اینا رو همه رو برای شیعیانمون حلال کردیم، مباح قرار دادیم. این یه روایت، روایت مفصله، من یه قطعه شد. روایت دیگر، روایت دوازدهم همون باب، حالا ما اون روایتی که عام است و بحث انفال داره، خبر ابی سیار یا ابا سیار، الارض کلها لنا فما اخرج الله تعالی من شیء فهو لنا، زمین همش مال ما، ف متفرد ما اخرج الله تعالی منها من شیء فهو لنا، معدنی هم که از زمین برمی آید مال ماست. به این نکته هم بهش عنایت کنید، ولو حالا مورد بحثی نیست. ببینید این فهو، این چی ازش استفاده میکنید؟ الارض کلها لنا ف ما اخرج الله تعالی منها من شیء فهو لنا. این خودش یکی از ادله تبعیت اون چی که در دل زمین تابع زمینه، با تفریع، با پای تفریع امام بیان کرده، نه به عنوان یک جعل جدید. و اینم اطلاق داره، حالا در کجای زمین، از کجای زمین اخرج الله تعالی، اینم اخلاج، این حالا باشه بحثش برای بعد، لابلای روایات این گونه اشارات خب میتونه مفید واقع بشود. حالا و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محلل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا صلوات الله سلامه علیه. هرچی از این انفال ما در دست، هرچی از این زمین ها در دست شیعیان ما، برای اونها حلاله و این حلیت ادامه داره تا وقتی که حضرت ولی امر ظهور کند انشاءالله تعالی. خب این ادله و مشابهات این روایت یدل بر این که این انفال تحلیل شده. وقتی تحلیل شد معناش این است که یملک، او کسی که آمد اینجا رو، محللون نه که برای همه حلال و مشترک بشن دیگری هم درش مشابهشه، نه، هر کدوم در هر قسمتی تصرف کردن براشون حلال و یسیر و ملکن لهو. حالا معدن هم استخراج میکنه، ملکش میشه، اما وقتی ملک شد مثل خمس در جاهای دیگری یتعلق و به این ملک و به این درآمد خمس، بنابراین دیگه منافاتی نداره. منافاتی نداره که ابتدا بگیم اینا ملکن للامام، اما در این حال مالکیت ثانوی به دلیل تحلیل مال خود شخص مستخرج و متصرف، پس مالک میشه و یتعلق به الخمس، دیگه اشکالی در مسئله نیست. نه، حالا از باب معادل به امام دست دادن معادل، اگر چنانچه، نه اون بحث ارباب مکاسب که حالا یادآوری کرد، اگر اون علاج قبلی رو میپذیرفتیم، میگفتیم اول خمس است و این خمس عوض مالک است و تقریبا اجاره ملک یا عوض برای تصرف، بعد تازه باقی مونده چهار خمسش میشد ربع، میشد درآمد، اون وقت میشد یه زمینه برای این که بگیم پس اونا یتعلق به الخمس مستقلا به ما و ارباه المکاسب، یه خمس دوم در اون چهار خمس، یه خمس دوم اون جای اون بحث رو پیدا میکرد. اما در این بیان و در این جمع نه، همین خمسی را که به عنوان اصطلاحی جوهره کنه امام میگه فلمعادن و اطلاق هم داره. حالا بحث این که آیا بعد از معونه قبل از معونه، اینشو گفتیم حالا لا مشاهده بی، باید ادله معونه را بررسی کرد. بر کدوم انفالش؟ چه حال خوب درآمد بشه در اونجا هم همینطوره؟ بله، حالا بله همونه، برای اینکه این معمولا در معدن درآمدش یه جا جمع میشه، یه مطلبه یه جا استخراج میشه، یا هر چی که استخراج میشه قابل توجهه، به خلاف اینکه بره تو بیابون بوته بکنه، این چیزی نمیشه که. بله، بوته های تو بیابون هم من الانفال، ولی چون تحلیل شده. نه چرا بگیم اینو؟ چرا بگیم؟ چرا دست ظهور اولیه برداری؟ نه بیشتری نه این یکی قدرت چون به جای خود این قدرت باید تبلور پیدا کنه، یکی از مواردش همین جهت. نه خیلی محتاج بودن برای اینکه خب در اون زمان علتش هم صدرش بیان میکنه که اونها حکام جور مسلط شدن نگذاشتن که قوانین اونچنان که باید اجرا بشود، ولذا ائمه یک سره برای اینکه مردم شیعیان مشکل نداشته باشن تعلیم کردن. نه مشکل نداشتن، کدوم داشتن؟ نه نه اتفاقان اینطور نیست. کدومیشون؟ نه خیلی نه خیلی کجا؟ برای مسلمی، برای دیگران، برای بنی هاشم، برای دیگران، افراد دیگه. بله بله وقتی بخشیدی زمین رو، بخشیدی به او زمین رو، بخشیده میره تو از این زمین معدن در میاره، او به جای خودشه. بله اون معدنی که در آورده نه خود زمین رو، از معدنی که از این استخراج میکنه فیل خمس، نگه از خود زمینش خمس بده، نمیگه از خود زمینش خمس بده. بله بله میگم خمس اونو این زمین رو بعد جور برمیگردونه آقای از خود، خمس همونی رو که بخشیده نه، اما از دل او چیزی به دست آورده او رو میگه فیل خمس. بله تابع معدن، تابع ارضه، مالکش شده، ولی همه جا که معدن توش نیست، یکی شهر پنج تاش نیست، صد تاش نیست، هزار تاش نیست، یه چیز اضافه است برای این شهر. در اون چی که بین نه. همون خم سال باید نه بله خمس رو بگیم همینه، میگیم ببینید نه در اونجا خمس مورد انفال رو بخشیده. حالا بحثمون مورد انفاله، ما الارض کلها لنا، روایت ابی سیاد، روایت نظری هم ولنا الانفال ولنا صفق المال. ما این استدلال از نظر بخشش انفاله که حالا اون جهت شد. در رابطه با این روایات تحلیل یه جواب عمومی هست، این دو روایت و نه تنها این دوتا، بقیه روایات تحلیل هم ولو تعدادش هم زیاده، 18 تا روایت، یه روایت سالم توش وجود نداره، همش ضعیفت السند کلها. بنابراین اولا حالا اونی که انفال توش باشه خیلیاش که نیست چنین، این مطروحون به ضعف سند نمیشه روش اطلاع تکیه کرد. حالا اون چیز رو باید ببینیم، اگر بخوایم بریم وقت باید به قدر متیقن عرض بکنیم. اجازه دومن این روایات خمس ارباح مکاسب رو هم شامل میشه، عموم خمس در هر مواردی، در هفت موردش رو بخشش خمس در روایاتی که داره، در حالتی که حالا اینا چون شایع هم شده اشاره میکنیم، بحثش هم مفصل باید بیاد. قضیه بخشش خمس مسلم خلاف واقعه، مقطوع العدمه. چرا؟ فرض کنید این روایات از امیر المؤمنین، از امام صادق، در این حال میدونیم در همون وقت ائمه با شدت نسبت به پرداخت خمس به ما هو خمس، حالا چه ارباح مکاسب تأکید داشتن من ظلمنا فی حقنا فکذا و روایات زیاد و می گرفتن، وکلا داشتن، نواب داشتن در شهرستانهای مختلف، در کشورهای مختلف، از اونها اونجا جمع می کردن و می آوردن. یه داد و ستد متداولی بود. یا احیانا در بعضی سالها یه مقداریشو میبخشیدن، مثل روایاتی که از امام جواد سلام الله علیه نقل شده، روایات متضافر و وقوع خارجی به صورت قطعی و یقینی. اینجا که همه اینه، همه رو بخشیده، پس بنابراین هیچی نباید بگیره. عکس قضیه جزئیش اون طرف قرار گرفته. میدونم بخشیده همش رو، شما میگید این روایات ابهنا، میگه روایات ابهنا، روایات اهللنا، لازمش اینی که همش رو بخشیده باشه. پس دیگه مطالبه چی میکنید؟ چیو میگیرید از مردم؟ نه خیر، مطالبه میکنن تشدیده بر اینکه چرا نمیدن اگر ندن چنین است و چنان، نه اینکه اونا بیان به عنوان هبه بیارن خمس رو. به عنوان هبه نبود، به عنوان واجب بود ادا میکردن و وکلای حضرت جمع‌آوری میکردن در شهرستان ها. نه، این قسمتش هم قطعیون، ولذا خود این میشه یک نکته ضعف برای این روایات. چه اگر این چنین بود، این وقایع بعدش اتفاق نمیافتاد. خب یعنی چی؟ ها میگرفته، یعنی پس نبخشیده. میگم یه زمان، اگر یه زمان ببخشه ما مشکلی نداریم. ممکن است در بله روایت امام جواد علیه السلام میفرماید ما هم صفناکم ان کلفناکم، امسال وضعتون خوب نیست یا این چنین است، امسال ندید. این چیشکالی نداره. اما شما میاید به این روایات ابهنایی که از زمان امیرالمؤمنین الی بعد هست به اینا تمسک بکنیم، بعد دیگه پس چی؟ اینایی که وصول میکردن برای چی بود؟ اینایی که مطالبه میکردن چی بود؟ این بله دیگه تشریف آوردی، الماضی و ما مضی وقته و لازم عجل و مفصل. بله نه تو این روایات خمسم هست، نخوندی روایتو. ببین آقای محمدی روایت میبینه جلو میفته تو اشکال. شما تو این روایت کنار انفال خمسم داره، روایت حرف اینه ان لنا الخمس فی کتاب الله تعالی و لنا الانفال، هم خمس رو میگه هم انفال رو. بعدش میگه و هما والله اول ما انزل منا حقنا فی کتاب الله تعالی اللهم انا قد احللنا ذلك لشیعتنا. این اگر باشه هر دوشه. البته بله بله داشت، ما هم عرض کردیم خدمتتون که نه تو خود این روایات قطع نظر از انفال، یعنی در رتبه سابقه این که انفال حالا ببخشن یا نبخشن، لنن انفال کنارش میگه لنن خمس، خمس غنائم، خمس ارباح مکاسب، خمس القوت، خمس الکرد، خمس کذا، لنن خمس اونا رو هم کنارش گفته. بعد همینجا داره میگه اونا رو هم بخشیدیم، خمس ارباح مکاسب. نه این همین یکی، این دست من نیست که شما بگید که مقطعی بوده، که اینا یه لسان داره. چطور در زمین مواتش نمیگه مقطعی بوده؟ اگر مقطعی بوده عبدوش. نه این اسم. بنابراین این روایات قطع نظر از این که همشون ضعیف و سنده و لیس فیها ما یتکل علیه، علاوه بر این مخالفون للمقتوع و لما جرت علیه سیرت الائمه علیهم السلام ف فل اعثار تالیه و بعدها در بعد از صدور این روایات به صورت مسلم و قطعی. این دو جواب یه بحث کلی از بحث روایات ابهناس که حالا در جای خودش باید مطرح بشه و ببینیم اصلا این روایات ابهناس چیه. بله وقتی که بگیم اینها این روایات مجموعاً ولو ضعیف السند ولی متضافرون، باید بیایم بگیم در قدر متیقن این روایات، قدر متیقن این روایات در مناکه و موالید انا ابهنا لهم لیحل لهم المناکه در مورد اونهاست، در میگرده به اون مواردی از این خمسهایی که موردش مناکه هست و کنیزها و امثال اینا اختصاص به اون مورد پیدا میکنن، قدر متیقنش میشه اون. بله آقا، بله بله، خود اون کدومشه؟ اون صدرش معلوم نیستی چیه، اون روایت اجمال دلالی داره، صدرش معلوم نیست چیه، سوال معلوم نیست از چیه. این دو جواب. جواب سوم حالا مربوط به این بحثمون به خصوص، که اگر ما خواسته باشیم در قضیه معادل بگیم طبعا للعرض تحلیل شده و از این جهت ملک میشه و بعد یتعلق به الخمس، این یختص به شیعه، اهلا نال شیعتنا ابه نال شیعتنا، همش اینه. بحث این تحلیل اختصاص به شیعه داره، اون وقت لازمش اینه که نه، معادنی که کفار استخراج میکنن یا مخالفون اهل سنت امثال اینها استخراج میکنن، اینا مالک نشوند، اباحه که شامل اونا نمیشه درباره، در حالی که ادله خمس اطلاق داره. بعد میگن یجب و خمس در این گونه موارد حتی علی کافر و المخالف و سبی، ادله خمس لسانش لسان وضع و جعل و شامل همه این موارد میشه. خیلی خوب، خمس چیه پس؟ میدونم، پس چرا خمس بدن؟ کلشو باید بدن. خیلی خوب، وقتی که کلشو ندادن دیگه این خمسش چیه؟ این هم از این جهت استدلال به این بحث اباحه مشکل میشه. میمونه راه سوم، جمع سوم. جمع سوم به اینه که ما در مورد اراضی مواد و جهات یا حتی در آمر بالاصاله به یکی از ادله، یک سنف ادله ای داریم، روایات احیاء، من احیا ارزن فهی له، در 12 تا روایت داریم در این باره، من احیا ارزن بیتتن یا من احیا ارزن و به هم لسانهای مختلف فهی له. و بعد در باب احیا این نکته هم خیلی لازم توجه بهش، احیا تنها به این نیست که جرا انهارها قناتی توش احداث بکنه، نهر آبی بیرون بیاد، بتونه درخت بکاره، بتونه کشاورزی بکنه، نه، احیا تنها این نیست. احیا یعنی زمینی که قابل استفاده نبود به نحوی قابل استفاده بشود، به هر شکلی، ولو نه زمینی که قابل آب و آبادانی این چنینی نیست، ولی توش میله یه سلهی میسازه برای انباری، ببینم احیا اون راه باز میکنه اونجا رو به اصطلاح راه که شد برای این که بره اونجا و نمیدونم کاه جمع کنه توشی هم اینایی که بوده سابقا هم بوده، هر جور احیا کرد یعنی قابل استفاده شد به نحوی، یه کاری روش انجام داد که با اون کارش قابل استفاده ای شد که قبلا نبود، این میشه احیا. این احیا توسعه داره معناش، و این نکته را عرض کرده بهش عنایت کنید، به خصوص ما تو این سالهای بعد از انقلاب گرفتار این مسئله زیاد شدیم، یه مرتبه ریختن خیلی از املاک از رو بعد، نه خیلی احیای اینجوری داره، احیا رو منحصر کردن بعضی از حالا کسانی که در سندرگاه بودن به، یا اینکه حتما باید توش زراعت پیدا کنی، بگرد ببین تو این زمین ریشه زراعتی پیدا میکنی یا نه. لزومی نداره ریشه زراعتی بشه، نه زمینی تپ و ماهور چال و چوله بود، اومد بلدوزر گذاشت صاف کرد، قشنگ آماده کرد برای اینکه اینجا خونه بسازه یا انباری بسازه، این احیا شده. هرچی بشه گفت امام بخشیده، شیخ علی شاه نمیبخشه. چرا دیگه؟ خب حالا احیا، من احیا ارزن بیتتن فهیله، هر جا بس. زمین چی؟ اول کلام یعنی زمین غیر مورد استفاده، میت، میته، چیزیست بیهوده بیفایده. میدونم وصف زمینم که شد به این معناست. شما دارید در همین بحث مورد گفتگوی ما به قرینه تقابل اونو درستش میکنید تا اینجا؟ نه، اونم همین حرفه. بله، نه بس اونو مسلم نمیگه. اگه شما برید تصرف بکنید نه اونجا رو مالک نمیشه. بله، نه خصوصیت درخت نداره. بله، در هر حال معنای احیام عامه. اون وقت زمینی از این زمین ها عرضین انفال رو کسی که میره توش استخراج میکنه و معدن در میاره، خودش یک نوع احیا نسبت به این زمینه و از باب احیا مالک میشود. اون وقت یسیر رو ملک هم پس منافاتی نداره با اینکه یقع و فیه الخمس به این درآمدش به این شکل استخراج به معناه الاصطلاحی که این خمس بعد المالکیه باشه. این بحث رو با اجمال میذاریم یه روز آخره، حالا قبل از تعطیلات فاصله هم میخوره بخواییم وارد این بحث بشیم و احیای مواد به اسمه، احیای اموات نیست، اشتباه نکنی گاهی هم گفته میشه، نه احیای مواد. این بحثش به جای خود، شیخ فی الجمله در مکاسب بهش اشاره کرده، جای دیگه هم خوب مفصل بود. ولی نتیجه وقتی رو این مطلب تکیه کردی، یه مواردیش رو توش گیر میکنی، اونجایی که مثلا استخراج معدن می شود من قطای الملوک، جایی که قبلا آباد بوده جز انفاله، ولی قبلا هم آباد بوده، موات نیست در هر معنایی که بگید، محیات و خودش یک به اصطلاح مزرعه ایست مال ملوک بوده، یک کاخ ایست مال او بوده. حالا اگر اینجا شد استخراج جنگل، استخراج معدن، این چطور؟ اینو دیگه به ادله احیا نمیتونیم بگیم مالکون. و یا در اراضی آمرهی که سوله علیها، اونم باز ملل انفال، اونی که به خیل و رکاب گرفته نشده، اونی که سوله علی ولو آمرهی این الفت، ولی اون للامام للمسلمین هم نیست. خب اونجا دیگه بحث احیا درش نیست، اینجا ناچاریم از همون دلیل اباحه استفاده کنیم، قدر متیقن اگر بتونیم توسعه بدیم از اونجا استفاده کنیم که ابهنا لشیعتنا، ولی میشه مخصوص شیعیان دیگه، توسعه نداره اونجا. للکفار و للمخالف دلیل بر ملکیت در اونجا نداری. این فروع انشالله ضمن بحث مسئله اول در تحریر در کلام مرحوم امام طرح میشه. خب یه جاییش اون با فتوا عبور کرده در بعضی از فروع، در بعضی از فروع با احتیاط عبور کرده. مبنای حرفای اون مسئله همین جاییست، همین هاییست که اینجا بالمناسبه بحث و گفتگو شد. انشالله به این شکل مسئله کم و بیش روشن شده باشه. و السلام علیکم. انشاءالله تا شنبه هفته بعد، انشاءالله اینطور بیان شد، هفته آینده سه روزش که تعطیل مسلمه، حالا با توسعه ای که ممکنه در فاطمیه داده بشه، قبلش بعدش آقایون برای به اصطلاح تبلیغات ایام فاطمیه و خب براءت الاستهلالش هم در امروز همین روایت حرف که گفت والهما والله ظلمنا حقنا اول ظالمین، اینا چیزیست که انشالله باید در این ایام بیشتر از پیش برای مردم تبیین بشه انشالله. از همه التماس دعا.